انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مصنف پس از آنی که نظر عرفا را بیان کردن در مورد ذات واجب، همچنین نظر مشائین را رد کردن و اشکالاتش رو بیان فرمودن، حالا میخوان در دو تا فصل، یعنی در فصل 22 که الان شروع میشه و فصل بعدی فصل 23، ذات حق تبارک و تعالی رو به نظر عرفا بیان کنن تا این که از فصل 24 کیفیت تفرع تفاصیل اسماء رو بر ذات بیان کنن. چرا این کار را میکنن؟ یعنی در این دو تا فصل، فصل 22 و فصل 23، به بیان ذات به نظر عرفا میپردازن تا از فصل 24 کیفیت تفرع تفاصیل اسماء بر ذات را بیان کنن، به خاطر اینکه توحیدی که عرفا معتقدن جمع بین تفرقه و جمع، به تعبیر دیگر تنزیه حق تبارک و تعالی از تنزیه و تشبیه هر دو. توحیدی که عرفا اعتقاد دارن جمع بین تفرقه و جمع، تفرقه یعنی کثرت، جمع یعنی وحدت. به تعبیر دیگر تنزیه حق تبارک و تعالی منزه دانستن حق است از تنزیه و تشبیه هر کدام به تنهایی، که کسی فقط اقدام بکند به تنزیه حق تبارک و تعالی یا این که اقدام بکند به تشبیه حق تبارک و تعالی. در حقیقت عرفا ذوالعینین هستند، یعنی دارای دو تا چشمن، هم وحدت را می‌بینن هم ذات را می‌بینن، حق تبارک و تعالی را می‌بینن و هم کثرت را میبینن. اینجوری نیست که فقط تفرقه و کثرت را ببینن. که این تعطیل عالم از ثانه تبارک و تعالی، یا فقط جمع و وحدت را ببینن، دیگه کثرات را نبینن، چون اینم زندقه هست، بیدینی هست. به خاطر اینکه اگر کسی کثرت را ندید یعنی کمالات حق را انکار میکنه و انکار کمالات حق برمیگرده به انکار حق. خدای فاقد کمال که خدا نیست که. کسی اگر کثرت را انکار کرد فاعلیت حق را انکار میکنه. فاعلیت حق عین ذات حقه. بنابراین سر از انکار ذات در میانه. پس بنابراین عارف اینجوری نیست که فقط تفرقه را کثرت را ببینه و عالم را تعطیل کند از ثانه، و اینطور هم نیست که فقط جمع و وحدت را ببینه، ذات را ببینه و دیگه کثرات را نبینه، که این هم بیدینیست، این انکار کمالات حقه و برمیگرده به انکار حق، ولذا زندقه هست. به تعبیر دیگر عارف اینطور نیست که فقط اقدام کند به تنزیه حق. یعنی فقط ذات را ببینه و دیگه کثرات را نبینه، یا فقط اقدام کند به تشبیه حق به کثرات و ممکنات، بگه هرچه هست هم این کثرات هم ممکنات هم. نه اقدام می کند به تنزیه تنها که ساحت ذات را، ساحت حق را منزه از کثرات ببیند و دیگه کثرات را اعتقاد نداشته باشه بهش، و نه این طور است که فقط اقدام بکند به تشبیه حق. تشبیه حق به ممکنات، به کثرات، دیگه اصلا ذاتی معتقد نباشه. قبلا یه دو تا شعر از شبستری خوندیم، دو چشم فلسفی چون بود احول، ز وحدت دیدن حق شد معطل. حالا شاهد این بیت دومش، ز نابینایی آمد راه تشبیه، ز یک چشمی ادراکات تنزیه. کسی اگر فقط تشبیه کنه مثل مشبهه و مجسمه که ذات را هم تشبیه میکنن به همین اجسام، به ممکنات، به کثرات، یعنی در حقیقت ذاتی معتقد نیستن، این کوره. همونطور که در تتمه دعای عرفه آمده که امیت اینون لا تراک، این نابینات، ز نابینایی آمد راه تشبیه، ز یک چشمی ادراکات تنزیه. اگرم حق رو کسی تنزیه کند، ذات رو از کثرات، ساحت حق رو منزه از کثرات ببیند، به این معنا که دیگه اصلا کثراتی رو نبینه و کثرات رو انکار بکنه، فقط ذات رو ببینه، دیگه فاعلیت ذات رو نسبت به این کثرات نبیند، این هم دارای یک چشم است، یک چشم داره، ولی عارف ذل عینین است، با یک چشم ذات را میبینه، وحدت را میبینه، قائل به تنزیه است، و با یک چشمم تفرقه را میبیند، کثرت را میبینه، قائل به تشبیه. همانطور که در این آیه شریفه جمع بین تنزیه و تشبیه شده، لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، که لیس کمثله شی این تنزیه هست، این تنزیه حق است از غیر خودش که کسرات و ممکنات باشد، و هو السمیع البصیر این تشبیه حق است به همین ممکنات و کسرات. یک روایتی رو شارع علیه الرحمه از حضرت صادق علیه السلام در همین رابطه در همین زمینه نقل میکنن که البته اساتید فرمودن که این روایت رو در جوامع روایی ندیدن، ولیکن مضمون یک مضمون درستی است و اون این استش که ان الجمع بلا تفرقه زندقتون و تفرقه بدون الجمع تعطیلون و الجمع بینهما توحیدون. جمع بدون تفرقه زندقه است، تفرقه بدون جمع تعطیل است، و جمع بین تفرقه و جمع توحید است. این توحیدی است که شخص عارف عرفا معتقدند و قائلند. لذا مصنف در این دو فصل، یعنی فصل 22 و فصل 23، نظریه عرفا رو درباره ذات بیان می‌کند تا از فصل 24 شروع بکند به بیان این که چطور اسماء تفصیلیه، تفاصیل اسماء، اسماء دونه دونه، اینها متفرع بر ذات میشن، اینها نشأت میگیرن از ذات، اینها منشعب از ذات میشن. خب حالا فرق بین این فصل 22 با فصل 23 در اینه که در فصل 22 مصنف صحبت رو روی وجود خارجی میبره، در فصل 23 میگه همین وجود خارجی ذات هست و الا مطلب این دوتا فصل یکیست، میخواد ذات رو بیان بکنه طبق نظر عرفا، تا بعد هم در فصل 24 شروع بکند به کیفیت تفرع تفاصیل اسما بر ذات. فرق این فصل 22 با فصل 23 این است که در فصل 22 مطلب را روی وجود خارجی پیاده میکنه و بیان میکنه، در فصل 23 تصریح میکند به این که همین وجود خارجی که گفتیم کذا و کذا این طورت، این ذات حق است به نظر عرفا و الا مطلب یکیست. مطلب چیه؟ مطلب در این دو تا فصل این است که موجود توی علل حقیقه، باقی نسبند و اعتبارات. این نظر عرفات راجع به ذات حق، موجود توی علل حقیقه، اونی که حقیقتا موجود است، واقعا موجوده، این حق تبارک و تعالی است. ممکنات حسابشون چجوری میشه؟ حساب ممکنات هم به این صورت میشه که ممکنات یه ماهیاتی دارن، اون ماهیاتشون رو باید بذارن سر کوزه آبشو بکنن، یعنی ماهیات امور اعتباری هستن، تعینات اعتباری هستن، البته اعتباری نفس الامری، نه که انیاب اقواله، یعنی منشأ انتزاع خارجی دارن، ما به انتزاع خارجی ندارن. به تعبیر فنی و اصطلاحی خارج ظرف نفسشون هست نه ظرف خودشون، یعنی منشأ انتزاعشون در خارجه، به الله خودشون ما به ازا و ما به ازا خارجی ندارن. این که حساب ماهیات و تعینات ممکن، وجودات ممکنات هم اشراقات حق هست، اضافات اشراقیه. موجود توی علال حقیقه، باقی نسبند و اعتبارات. وجوداتشون نسب اشراقیه و اضافات اشراقیه هست، یعنی اشراقات حقن، تجلیات حقن، ظهورات حقن، پرتو او هستن، شعاع او هستن، درخشش او هستن. اینها همون بارقه وجودن، برق نور وجودن، که وجود اضافه و انتصاب پیدا کرده به ماهیت. این حساب وجودات ممکن که در خارج هم هست و ماهیت هم بلعرض به واسطه همین اضافه اشراقیه در خارج تحقق داره، تحقق بلعرض داره ماهیت. ماهیت هم که اعتبارات هم باقی نسبند و اعتبار هم. اب نداره؟ مگه ما گفتیم موجود نیستن؟ مگه ما الان گفتیم که عارف هم وحدت را میبینه هم کثرت را؟ یعنی مثلا عارف که این کتاب را نوشته، این وجود خودش را قبول نداشته و نوشته؟ نه، اسم وجود هم میزنید. منتها تمام نقطه اینه که این کثرت را به خارج نمیاره. توجه میکنم، تمام نقطه اینه. الان من کرارن عرض کردم، کرارن مثال زدم که شما خورشید حقیقت را، حالا بلا تشبیه، به همین خورشید ظاهری مثلا تشبیه بفرمایید. این خورشید ظاهری، یه خورشید داریم در خارج. خب اون چه در این اتاق است، این اشراقی و تابشی از اون خورشید است به اجسامی که داخل این اتاق هست. توجه، اون اشراق در خارج و اون اشراق باعث شده که این اجسام روشن بشن. توجه میکنید، الا اگر اون اشراق اون تابش نبود این اجسام دیده نمیشدن. خب حالا شما اون خورشید رو مثل وجود قرار بدید، اون اشراق رو مثل وجودات ممکنات و ماهیت قرار بدید، این اجسامی هم که داخل این اتاق، این اتاق رو ذهن حساب بفرمایید، این اجسام هم تعینات و ماهیت. منتها فرق این اجسام با تعینات و ماهیت اینه که این اجسام بدون اون اشراق و تابش یه وجودی دارن، منتها قابل رؤیت نیست، به چشم دیده نمیشه. وقتی این تابش کرد خورشید، اینا دیده میشه. اما در ماهیات دیده نشدنشون، عدم رؤیتشون که نشأت گرفته از عدم تابش است، که تابش صورت نگرفته باشه، این عدم رؤیتشون مساوی با عدم تحققش. توجه میکنی فرقش این؟ فرقش اینه. حالا اینو میخوام عرض بکنم، این اشراق که در خارج، کسی نمیگه که اشراق که اینجا اشراق در خارج، ولیکن اگر در این اتاق بسته شد، یا این که مثلا فرض می‌کنم خورشید الان در این نیم کره میتابد، خب در یه افق دیگری تابید، در یه نیم کره دیگر زمین تابید، توجه، این اشراق اگر از بین رفت، توجه میکنید، این اشراق اگر از بین رفت که این اجسام هم دیگه قابل رؤیت نیستن، میخوام عرض بکنم اینجوری نیست که در خارج خورشید یه چیز باشه و اشراقش یه چیز دیگه. کثرت حقیقی نیست، توجه میکنی کثرت به خارج نمیره، کثرت تشکیک اعتباریه که در جلسه قبل که حضرت مصطفی عالی هم تشریف نداشتید همین تشکیک به نظر عرفا مطرح شد. توجه میکنید که تشکیک در وجود نیست، در اضافات وجوده و در حمل مفهوم وجوده، اون مفهوم اعتباری بدیهی کلی وجود، بر همین اضافات و اشراقاتی که وجود پیدا میکنه. خب این اصطلاحه دیگه. بله بله بله، همون یعنی منشأ انتزاعشون که همون وجود باشه، اون در خارجه. خب منطقه همونطور که عرض کردم ایشون در این فصل 22 اسم حق را نمیبرن، اسم ذات را نمیبرن. ایشون اینطوره میفرماین که وجود مشترک، وجود مطلق، وجود کلی، وجود عام، حالا هر اسمی میخوایم روش بذاریم فرقی نمیکنه، اینجوری نیست که منحصر باشه به مفهوم وجود، چنان که بعضی از مشائین که قائل به اعتباریت وجودن که اصلا برای وجود در خارج تحققی قائل نیستن و اصالت را از آن ماهیات میدونن و بیشتر مشائین هم که قائل به اصالت وجودن وجود را در خارج حقایق متباینه میدونن. اینجوری نیست، اینجوری نیست که وجود مطلق، وجود مشترک، وجود عام، وجود شامل این منحصر باشه در مفهوم عام بدیهی وجود، چنان که مشائین معتقدن. مشائین وجود مطلق را، وجود شامل را، وجود عام را، وجود کلی را منحصر میدونن به مفهوم وجود. چرا؟ چون بعضی از مشائین که قائل به اصالت ماهیت هم اصلا در وجود در خارج اصالتی قائل نیست، ماهیت را اصیل می‌دونن. بیشتر مشائین هم که قائل به اصالت وجودن اینها وجودات را در خارج حقایق متباینه میدونن. بنابراین دیگه در خارج ما یه وجود مطلق عام کلی شامل فعی اطلاقی احاطی نداریم. ایشون در این فصل و ما اینجوری نیست، وجود خارجی مطلق است، وجود خارجی شامل است، وجود خارجی فعه داره، احاطه داره، وجود خارجی تمام موجودات رو شامل میشه، وجود خارجی تمام موجودات را، وجود تمام موجودات را شامل میشه و موجودات، وجوداتشون اضافات و نسب اشراقی همون وجود خارجی هست و ماهیات و تعیناتشون هم اعتباری. حالا اینجا در این فصلشون نمیگن این وجود خارجی ذات حق هست، این رو در فصل بعد تصریح میکنن، یعنی در فصل 23 خواهم فهمه که همین وجود خارجی سعی احاطی اطلاقی شامل که شامل وجود همه موجودات میشه و وجودات موجودات اضافات و اشراقات او هستن و ماهیات و تعیناتشون هم اعتباریه، اینو در فصل بعد خواهم فرمود که همین ذات حق است به نظر او رفت. خب حالا بحث در اینجا تمام شد الا پیرامون یک کلمه. ف فرقش چیه؟ فرق خورشید با اشراق خورشید. خورشید که فقط این اشراقی نیست که داخل این اتاقه، خورشید که منحصر نیست که در همین اشراقی که و تابشی که نسبت به اجسام داخل این اتاق داره. توجه میکنین؟ یعنی خورشید اشراق داخل این اتاقش هم هست ولی تنها این نیست. توجه میکنه؟ فرقش فرق مطلق و مقید، چون اشراق همان وجود است، همان مطلق است، منتها با تقیید و قیدی که اضافه و انتصاب به ماهیت خاص پیدا کرد. فرقش فرق مطلق و مقید. خب بله، کثرت در خارج نیست. بله کثرت اعتباریست، تشکیک اعتباریست در مظاهر. توجه میکنید مظاهر به حسب وجود چیزی غیر از وجود خارجی نیستن. توجه میکنید و از نظر تعین و ماهیت غیر از وجودن و کثرت میاد توی محدوده این تعینات و این ماهیاتی که اعتباری هستن. آخر جلسه قبل راجع به همین مطلب بود، دو تا اشکال مطرح شد، دو تا جواب از اون اشکالات داده شد، راجع به همین بود، همین تشکیه که به نظر او رفت. خب حالا یک کلمه در اینجا مونده و اون اینه که مصنف نظر عرفا را با تعبیر اولا در این فصل 22 بیان میکنه که اولا این است که اینجوری بگیم، نه اونجوری که مشایین میگن که وجود مطلق منحصر به مفهوم وجود باشه. نه، وجود خارجی اطلاق داره، شامل همه موجودات میشه. اینو با تعبیر اولا ذکر میکنن. خب شرح این سوال رو مطرح میکنن که چرا مصنف با تعبیر اولا نظر عرفا رو در این فصل بیان کرد. اولا یعنی بهتر، یعنی مثلا نظر مشایین هم خوبه، نظر عرفا خوبتر. و حال اون که یا این است و یا آن، بالاخره این دوتا نظر با هم قابل جمع نیست که ما بگیم اصلا ماهیات در خارج واقعیت و اصالت دارن، یا اگر وجود اصیله وجودات، حقایق وجودات متباینن و فقط مفهوم وجوده که مطلقه و شامل همه اینا میشه و بر همه اینا حمل میشه، این نظر مشتاین. یا این که نه، اصلا بگیم حقیقت وجود یعنی وجود خارجی این واحد است به وحدت شخصیه، منتها نه به وحدت عددی، به وحدت حقه حقیقیه، به وحدت حقیقی، به وحدت اطلاقی که عرفا میگن. اولا یعنی چه؟ سه تا وجه شارح ذکر میفرمان برای این تعبیری مصنف که چرا تعبیر به اولا. وجه اول این است که بر اساس قوانین فن خطابه و صنعت خطابه، این اولا مشتمل بر سرزنشه. این تعبیر ازش سرزنش استفاده میشه. چرا؟ چون که با این تعبیر مصنف میخواد بگه که نظر مشرعی خوب نیست، خوبه اینجوری بگیم. خب نظر مشرعی خوب نیست، خوبه اینجوری که عرفا میگن بگیم، این ازش سرزنش استفاده میشه بر اساس قوانین فن خطابه و صنعت خطاب. خب وقتی که سرزنش ازش استفاده شد، ممکن است بر اثر این تعییر و سرزنش حکیم مشایی مخالف به خود بیاد و از نظرش برگرده. این یه جمع. جمع دوم این است که سطح درک حکیم مشایی بیش از این نیست. و چون سطح درک شخص حکیم مشایی حالا در این حال نمخواد از آن ما حاضریم جامونه بدیم با آقایی جواب دوم این است که سطح درک حکیم مشایی و شخص مشایی بیشتر از این نیست و لذا نباید با کسی به خاطر سطح درک پایینش در افتاد. خب یه کسی بیشتر از این نمیفهمه دیگه، حالا با این سه طرف بشاده تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک. یه جمله ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی که مشهور است به فیلسوف عرب، یه جمله ای داره و اون جمله اینه: ادراک المفاض للمفیض علی قدر الافاضه لا علی قدر المفیض. ادراک المفاض للمفیض علی قدر الافاضه لا علی قدر المفیض. هر کس به اندازه اون ظرفیت وجودی بهره ادراکی خودش ادراک میکنه، لذا نباید از همه انتظار داشت که توحید رو در سطحی که عرفا میگن درک بکنه. مثل این که مثلا نوع مردم الان اجسام رو میبینن، اونم البته جوهر جسم رو که نمیبینن، رنگش رو میبینن، الوان رو میبینن، خب اجسام رو میبینن، اما توجه ندارن به نوری که به واسطه او اجسام دیده میشه. نوع مردم درکشون این اندازه است. کمن کسانی که تفتن و توجه به این معنا پیدا بکنن که این که اجسام دیده میشن اینا به واسطه نوره و نور به واسطه خودش دیده میشه نه به واسطه چیز دیگری. اینم وجه دوم. لذا اولا گفت مفهمه و بیش از این نمیفهمن مشه، نباید بایشون در افتن. وجه سومم اینه که این عقیده مشایین، این اعتقاد مشایین، این آیا از سلخ وجود هست یا نیست؟ این اعتقاد مشایین از سلخ وجوده، وجودم تجلی حقه، پس بنابراین این عقیده مشایین هم خودش یکی از تجلیات حقه. ولذا نباید از این منظر انکارش کرد. از این منظر یعنی عارف از این منظر هیچ اعتقادی رو انکار نمی کنه. ولذا معروف است که میگن عقیدت العارف حیول الاعتقادات. اعتقاد عارف مثل یه حیولایی میمینه که تمام صور اعتقادات گوناگون رو میپذیره، منطقه از این منظری که به عنوان تجلی حق میبینه ها، نه این که دیگه مثلا اعتقاد مخالف و باطل رو اون رو هم قبول بکنه و بگه همه درست میگه. نه خب دیدیم اینجا ایشون در افتادن با نظر مشهد، منطقه از این منظر. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال و متى عرفتها ذا فنقول. اون چی که از آغاز کتاب تا اینجا اینها رو دانستی، نظر عرفا رو درباره واجب، نظر مشایین رو، بطلان نظر مشایین رو، حالا فنقول در این فصل 22 اینجوری میگیم ان من الاول الاوجب ایج علل کون الحقیقی العینی یو الکون المطلق الذی یوهیف به سایر المتعینات و ان نجعل المتعینات من حیث هی متعینات معانی عقلیتا و تبایع مأخوذتا مع اضافات و نسب اعتباریت. اولا اوجب، که اولا یعنی مثلا سزاوارتر، اوجب یعنی واجبتر، این است که قرار داده بشه وجود خارجی، وجود حقیقی خارجی، وجود مطلق احاطی، نه حقایق متباینه، نه جزایر پراکنده، وجود مطلقی که یحیط به سایر المتعینات، احاطه داره به بقیه موجودات، به همه موجودات احاطه داره. که متعینات یعنی موجودات، ماهیات موجوده. و ان نجعل المتعینات، متعینات و موجودات و ماهیات موجوده رو از حیث این که متعینن با توجه به تعین و ماهیتشون اونها رو قرار بدیم معانی ذهنی و تبایع مأخوذه ملحوظه متصوره، ما اضافات و نسب اعتباریته، با اضافات نسبی که وجود به این تعینها ماهیات پیدا کرده که اضافه و نسبت هم اعتباری. اضافه و نسبت این یک چیز اضافه ای در خارج ایجاد نمی کنه، ولو اضافه اضافه اشراقی است، اما دیگه این که اضافه یه چیزی باشه خیلی از مثلا وجود، اون وجودی که اضافه اشراقی پیدا کرده، انتصاب اشراقی به این ماهیت پیدا کرده، نه این اعتباری اضافه در ذهن یه چیز جداست. اقول بعد فراغهی من اثبات المسئله علا ما هو المطلوب و رد بعض المذاهب الموهمت للمستبصر طالب به حیث یتفتن و لبطلانهی به ابانت مزال اقدامهم فی تلک المسئله و ازاحت ما یوجب و اقدامهم علا تلک الخطیعه من الشبهات القویت و شکوک الجلیت التي لا يتخلط منها الا العقول السلیمه و الاذهان المستقیمه بعد تلطیف من السر و تدقیق من النظر مع ما یکون له اعانت من قبل الحس المبین. لحظ من جهت زوق و الیقین یریدو، بعد فراغهی یریدو. بعد از آنی که فراغت پیدا کرد مصنف از اثبات مسئله، این الف لام مسئله، المسئله الف لام اهل، یعنی مسئله توحید به نظر عرفا، بعد از آنی که توحید عرفانی رو بیان کرد، حالا ما هو المطلوب، که مصنف در این کتاب در صدد همینم بود، یکی از دو مسئله اصلی همین بود، و بعد از آنی که رد کرد بعض از مذاهب که همون نظر مشایین باشه که ممکنه به وهم و خیال بندازه شخصی را که دنبال بصیرت و طالب درک حقیقت و معرفت حقیقته، ممکنه اونو به وهم و خیال بندازه که نکنه اونا درست میگن، جوری هم رد کرد که متوجه بطلان اون بعض مذاهب بشه اون مستفسر طالب. خب به چه وسیله رد کرد مصنف؟ به ابانته، به آشکار کردن لغزشگاه های قدم های مشایین در مسئله توحید و برطرف ساختن اون مبانی که باعث اقدام مشایین شده بر اون خطا در مسئله توحید، بر اون نظریه غلط، که اون ما یوجب و اقدام اون چیه؟ عبارت است از شبهات قوی که مشایین دارن، ادله اونا دیگه شبهت در مقابل حقیقت و واقعیه، و شکوک آشکاری که دارن که رهایی از اونا هم برای هر کسی منصور نیست، رهایی پیدا نمی کند از اون شبهات و شکوک مگر عقلهایی که سالم باشن، مسئول باشن از جاذبه وهم، مشروب به وهم نباشه، و از آن مستقیم، اونم بعد تلطیف من السر، که یکی از اهداف ریاضته که شیخ در نمط نهم الاشارات و تنبیهات فرموده، یعنی لطیف ساختن و آماده ساختن باطن برای درک حقایق و معارف و تطبیق من النظر، اونم ما ما یکون له اعانتون من قبل العدس المبین، اونم با چیزی که برای اون مستفسر طالب باید باشه که عبارت است از کمک گرفتن از جانب حد، باید از مرحله فکر بالاتر بیاد به حد برسه، خلاصه درک نظر عرفا قوه حد میخوان، و حد من جهت ذوق و الیقین، یه مقداری هم بالاخره یه سری هم یه سر و سری هم باید با کشف و ذوق و عرض میکنم عین الیقین داشته باشه. خب حالا بعد از فراغ مصنف از بیان نظر عرفا و رد نظر حکما، یرید ان یبین اصل الاجمال الحقیقی و الاطلاق ذاتی، حالا اراده کرده که بیان کنه در این دو فصل، یعنی در این فصل و فصل بعد، اصل اجمال حقیقی و خارجی را، که این اجمالی که در عرفان میگن بالاتر از تفصیل، اجمال یعنی بساطت، که یک وجود واحد اطلاقی بسیطی در خارج هست، و اطلاق ذاتی که یک ذات احاطی مطلقی در خارج هست، یک وجود، و اون حق تبارک و تعالی داره در فصل بعد تصریح میکنه، اراده کرد در این دو فصل این رو بیان کنه. چرا؟ حتی یؤسس علی در فصل 24 بعد از این دو فصل، تا تأسیس و بنا کند بر این بیان کیفیت تفرع تفاصیل الاسمائیه انه، کیفیت تفرع اسماء تفصیلی رو از اون اجمال حقیقی و اطلاق ذاتی. چرا؟ تتمیما لما هو به صدده و وفاءا بما التزمه من بیان توحید علی عرف تحقیق. چرا این کار رو بکنه؟ تا این که مقصود خودش رو تمام کنه، که مقصود این نبود که فقط توحید ذات بیان بشه، نه، باید این تا اینجا جمعه، باید تفرقه هم کثرت هم بیان بشه و وفا بکند به اون چی که متعهد شد در آغاز این رساله، در صدر این رساله، که عبارت بود از این که توحید رو به اصطلاح عرفا بیان کنه. مگر توحید به اصطلاح عرفا چجوری؟ الذی لابد له من الجمع بین التفرقه والجمع. توحید به اصطلاح عرفا لازم است درش جمع بشه بین کثرت و وحدت و تنزیه عن تنزیه و تشبیه. توحید به اصطلاح عرفا لازم است درش تنزیه از تنزیه و تشبیه هر دو، کما هو مقتضا حقیقت توحید، که نتیجه توحید حقیقی همینه. حسب ما نبه علیه الصادق علیه السلام، بر طبق اون چه که تنبیه فرموده بر او حضرت صادق علیه السلام با این فرمایش خودش، ان الجمع بلا تفرقتن زندقتن، وحدت بدون کثرت این خودش بیزینیست، این کفر خودش، و تفرقتن به انکار حق برمیگرده، و تفرقتن بدون الجمع تعطیلن، کثرت بدون وحدت، بدون قول به ذات واحد، این هم تعطیل عالم و کثرات از صانعه، والجمع بینهما توحیدون، جمع بین تفرقه و جمع توحید. فقاله، حالا که اراده کرد که بیان کنه ذات را تا در دو فصل بعد، یعنی فصل 24 کثرات رو بیان بکنه که چجوری از ذات نشأت میگیره، فقاله، مصنف در این متن اینجوری فرمود، ان من الاول الاوجب ان یجعل الكون الحقیقی العینی هو الكون المطلق المحیط به سایر المتعینات. اولا و اوجب این است که قرار داده بشه وجود خارجی، وجود اصیل خارجی، یک وجود مطلق احاطی که محیط است به همه متعینات و موجودات. و بیان ذلک، بیانش همینه، انه لما تقرر فی ما سبق من البیان ان الکون العینیه هو القائم بنفسه المقدم لسائر ما یقارنه من الماهیات المتعینه و هی من حیث انها کذلک این نماهی معان عقلیتون و تبای و معخوزتون مع اضافات و نسب اعتباریت لا وجود لها الا بالاضافت الالکون العینی، جواب لما فلا شک انه اولا به انیوج علل کونل مطلقل واجبه من تلک المتعینات. بیانش اینه که چون که در بیانات گذشته ثابت شد که وجود خارجی، وجود این قائم به نفسه هست دیگه، به وجود دیگه که موجود نیست، و مقرم و موجب تمام ماهیات موجوده است که مقارن با وجودن، یعنی ماهیات به برکت او موجود، و ماهیاتن از اون نظر که ماهیاتن اینها یه معانی ذهنیه و مفاهیم ذهنیه هستن و یه تبایی هستن که مأخوذه و ملحوظه و اخذ شده و گرفته شده از خارجن ولی در ذهنم به لحاظ درست میشن، ما اضافات و نسب اعتباریت، با یک اضافات و نسبی که وجود به این ماهیات پیدا میکنه که اضافه و نسبت هم اعتباری است، یعنی به عنوان یه چیزی جدای از وجودی در ذهن ولی در خارج برمیگرده راجع به همون وجوده. لا وجود لها، وجودی نیست برای ماهیت مگر به برکت اضافه و انتصاب و اشراق وجود خارجی، اضافه و انتصاب اشراقی که وجود خارجی به ماهیت پیدا می‌کنه. خب چون اینجوری فلا شک کردن و اولا، با توجه به بیانات سابق تردیدی نیست که سزاوار این است که همین وجود خارجی وجود مطلق واجب قرار داده بشه. اولا از اون متعینات و موجودات که کسی بگه ماهیت اصیل خود موجودات در خارج هستن، خب لا یقال لفظ الاولویت هاهنا لا یناسب المقصود، چون دیگه وقت گذشت، تا پایان این فصل مطلبش رو گفتیم، انشاءالله ترجمهش فردا. و صلی الله علیه و سلم.